درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز دوشنبه 12 می 2025 میلادی یا 22 اردیبهشت 2584 شاهنشاهی است و این هم 62 گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم عذرخواهی میکنم ازتون بابت نقص های فنی که تو برنامه گذشته بود، مخصوصا در مورد این صدا. این برنامه را من دفعه دومه که دارم ضبط میکنم. دفعه قبل باز دو مرتبه مشکل صدا داشتم یعنی، و دیدم دیگه خیلی زشته، برای همین اون برنامه رو آوردم پایین. دو مرتبه دارم ضبط میکنم و تقدیم حضورتون میکنم به هر برنامه رو. دیگه ذکر مصیبت نمیکنم چرا این مشکلات پیش میاد، دیگه هم باید فکر کنم به اینکه چی میخوام بگم، هم بعد مطالبی که آماده کردم و نشون بدم. بالاخره یه دفعه یه دگمه اشتباه میزنم یا نمیزنم یه دگمه، یا یه دفعه صداقت میشه. به هر حال عذر میخوام، ممنون از اینکه همراه هستین و من میبخشین بابت این نقایصی که در کار هست. برنامه امروز راجع به چند تا نکته است، چند تا به صورت تیتروار بهتون میگم چه چیزایی رو پوشش میدم در این برنامه. داستان رسوایی اخلاقی مکرون هست که الان در حالی ویدیوی اومده بیرون، معلوم نیست چقدر درسته چقدر غلطه. صحبت میکنم راجبش. برنامه معامله آمریکا و چین هم بالاخره در سوئیس یه ویدیوی اومد بیرون، نشون داده شد که معامله انجام شده و بالاخره به یه توافق 90 روزه‌ای فعلا رسیدن. در مورد بیگ فارما، در مورد این به اصطلاح کمپانی‌های داروسازی، به نظر من یکی از بزرگترین خبرهاست و شاید اون چیزی که میگفتش که اعلام میکنیم و پازیتیوه شاید این بوده. به هر حال اگر دیگه تا پایان امروز دوشنبه 12 می اگه بازم اتفاق دیگه افتاد، خبر دیگه، انانسمنت دیگه، اعلامیه دیگه بود، من دو مرتبه برنامه میذارم و اونم پوشش میدم. تا الان، تا این لحظه که من دارم این برنامه رو ضبط میکنم، ساعت 6 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، هنوز خبری نیست و فکرم نمیکنم دیگه خبری دیگه باشه تا آخر شب. خیلی بعید میدونم که اعلامیه جدید دیگه باشه. همینا خودش هر کدومش یه خبر هست و این اخبار خلاصه ما تو این برنامه خواهیم داشت. اولین خبر راجع به این آقای مکرون هست که ترند شد در توییتر. یعنی مثلا شما واژه مکرون که بنویسین تا الان 420 هزار تا توییت شده، تا مثلا چند ساعت پیش 420 هزار تا توییت شده و همه داستانم راجع به این ویدیویی که میبینین که یه چیزی رو میز مکرون برمیداره میذاره جیبش و خیلی ها میگن که این کیسه کوکائین بوده و بعضی ها میگن نه این پروپاگاندای روس هاست اینا نبودن. و بعدم افراد دیگه که همراه مکرون هستن، مهمه یکی صدر اعظم آلمان هست، صدر اعظم جدید آلمان هست، مرس، و اون یکی هم استمر نخست وزیر انگلستان هست. اینا داشتن از کیف بعد از دیدار با زلنسکی برمیگشتن و این داستان خلاصه بشه. خیلی خیلی بالا گرفته این مسئله که آقا این هم کوکائین میذاره. یه سری از اون هم میگن نه این حتما کوکائین بوده، یه سری هم از اون میگن نه یه دستمال کاغذی دماغی بوده و برای همین ورداشته. اما خب مثلا اون کسانی که میگن کوکائین بوده یه چیزای دیگه هم نشون میدن، میگن مثلا اینم رو میز بوده اون یکی ورداشته. به هر حال برای ما که برای ما ایرانی ها این داستانی که سیاستمدارا فاسدن و دست به هر کاری میزنن، هر گنده کاری میکنن، چیز غریبی نیست، یعنی برای ما خیلی باور کردنیه. ولی در دنیای غرب این مسئله بعد راستی آزمایی بشه. به هر حال همچنان نه تایید شده نه تکذیب، این من ندیدم که مثلا مکرون یا استمر یا اون صدر اعظم آلمان نظری بدن راجع به این مسئله، که نمیدن معمولا راجع به همچین موضوعاتی اصلا هیچ چی نمیگن. و ولی خب یه سری از منابع خبری، یه سری از کاربران، اینجوری بگم بهتره، یه سری از کاربران شدیداً معتقدن که نه این دستمال دماغی بوده، یه سری از کاربران هم شدیداً معتقدن که این بسته کوکائین بوده. حالا در آینده معلوم میشه. و اما خبر بعدی راجع به معامله این به صلاح نماینده آمریکا و نماینده چین اومدن اعلام کردن که بله، البته در سوئیس جالب حالا اصلا این مذاکرات بین مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین در سوئیس انجام شد. این هم خودش گویای یک سری حقایقی هست به نظر من. و اونجا به هر حال مشخص شد که فعلا برای 90 روز اون تعرفه 145 درصدی آمریکا به 30 درصد کاهش پیدا میکنه و تعرفه 125 درصدی چین به 10 درصد کاهش پیدا میکنه، که البته آمریکا جنس زیادی، یعنی اونقدر حجم مثلا کالایی که از آمریکا به چین میره شاید 1/10 کالایی که از چین به آمریکا میاد هم نیست. یعنی که این طرف ها بیشتر دودش تو چشم اقتصاد چین میرفته و رفته تا همین الان. به هر حال همین الان هم که کم شد، شد 30% تعرفه، یعنی حتی دور اول ترامپ هم بیشتر هست. و این و دیگه هم فکر نمی کنم که جرأت کنن که فنتانول یا فنتانیل از چین بفرستن به طرف آمریکا، یا مثلا چششون ببندن که همین چیزی بیاد بیرون، چون جریمه داره برشون. بعید میدونم که همچین اتفاق بیفته و این به نفع مردم آمریکاست، به نفع خانوادهایی که بچه هاشون توی دام اعتیاد میفتن و این ماده اعتیادآور خطرناک کشنده هست، یک جان رو از بین میبره که خب خیلی مهم هست، این اتفاق مهمی هست. حالا اون ترامپ ستیز ها به ما که میگن ترامپی الان، یعنی اونایی که از ترامپ متنفرن حداقل اینقدر اعتبار قائل باشن بابت اینکه این کارها انجام شده. به هر حال در آینده در ضمن تعرفه‌ای هم که ترامپ روی کالاهای چینی گذاشته بود چند تا استثنا داشت، از جمله چیزایی که تکنولوژی داره، مثلا بعضی از چیپ ها، بعضی از آی سی های مخصوص کامپیوتری یا وسایل که به تکنولوژی بالای درش به کار رفته، یا حتی فکر میکنم این تلفن های مثل آیفون و اینا هم شاملش میشده. اینا معافن از تعرفه برای اینکه به با مصرف کننده آمریکایی فشار نیاد برای تهیه اینجور چیزا. اما خب مصرف کننده آمریکایی که مثلا عروسک باربی چینی میخره، حالا بعد مثلا یه ذره بیشتر پول بده واسش، و این آسیبی به اقتصاد آمریکا یا حتی اقتصاد خانواده نمیزنه. حالا دیگه خانواده که بر بچهش 10 تا عروسک میخریده، 2 تا عروسک بخرم اتفاقی نمیفته، یا مواد مصرفی دیگه. حداقل از دیدگاه من به عنوان یک ناظر بی‌طرف اینجوری. حالا بعضی از رسانه‌ها و به تبع اون بعضی از هم بینندگان مخاطبان اصلا قبول ندارن این حرفو. بگذاریم بریم به سراغ اون به اصطلاح انانسمنت یا اون برنامه خیلی خاصی که انجام شد توی کاخ سفید با همراهی ترامپ و رابرت کندی جونیور و البته چند تا از مقامات دیگه وزارت بهداشت مثل دکتر آز و اون آقایی که سمت راست ترامپ وایستاده، ایشون هم یکی از افراد رئیس NIH هستن، اسمشون رو فراموش کردم، ایشون همه اینا صحبت کردن اونجا و خیلی اتفاق مثبتی از کاری اتفاقی که افتاد اینه که اومدن قیمت داروها رو کم کردن. قبل از اینکه دقیقاً بریم به سراغ اتفاق، یه موضوعی هستش که حالا من جداگانه برنامه روش خواهم ساخت که قدرت مردم و قدرت کشور از کجا میاد. ببینید الان اداره مالیات آمریکا، اگه مثلا برین سرچ کنید تو گوگل یا چت جی پی تی، به شما خواهد گفت که سالی حدوداً بین 4 تا 5 تریلیون دلار مالیات از 153.4 میلیون جمعیت مالیات دهنده آمریکا مالیات جمع میشه. و این 4 تا 5 تریلیون دلار خیلی خیلی بیشتر از مثلا کل نفتی که عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت سالی روزی 10 میلیون بشکه صادرات داره، خیلی بیشتر از نفتی که عربستان صادر میکنه یا طلایی که از آفریقای جنوبی صادر میشه. ارزش این، یعنی ارزش این نفته و اون طلایه به این مقدار نزدیک 1 تریلیون دلار هم نیست، چه برسه 4 تریلیون دلار یا 5 تریلیون دلار. عربستان سعودی در بهترین حالت با روزی 10 میلیون بشکه صادرات درآمدش از صادرات نفت، نفت خام البته میگم، به حدود 300-400 میلیارد دلار بیشتر نمیشه. در صورتی که وقتی که مردم قوی میشن از نظر اقتصادی، توان پول خرج کردن دارن و سالی 10,000 دلار مالیات هم که بدن، یه دفعه به همچین رقمایی میرسیم. سالی 15,000 دلار مالیات بدن، به همچین رقمی میرسیم. هر حال الان آمریکا سالی 4-5 تریلیون دلار مالیات از دست مالیات دهندگان مردم آمریکا میگیره. یعنی مردم قدرتمند کشور قدرتمند به وجود میارن، برای اینکه اون ثروت قدرت به وجود میاره. و برای همینی که آمریکا میتونه بیاد فقط تعرفه، یعنی تعرفه گمرکیشو ببره بالا و اقتصاد دنیا رو به هم بزنه، به خاطر اینکه این جمعیت پولدار، این جمعیتی که ثروت دارن و قدرتمند هستن به قولی، اینا یه بازار مصرفی بزرگی دارن، چند تریلیون دلار بازار اینجا، و این باعث میشه که بالا پایین شدن تعرفه گمرکی در آمریکا میتونه اقتصاد کشورهای بزرگ، صادرکننده‌های بزرگ رو با چالش مواجه کنه. اروپا هم نزدیک به این رقم ها. البته خب آمریکا مردمش هم بیشتر کار میکنن، هم یک سری قوانینی هستش که میتونن مردم مثلا درآمد بیشتری داشته باشن تا حدودی، و این باعث میشه که خب توان پرداخت مالیاتشون هم بیشتر میشه و خب اقتصادشون هم قدرتمندتر. ولی اروپا، کل اروپا رو میگم، یعنی به اصطلاح اون اتحادیه اروپا رو در نظر داشته باشین، هم از نظر جمعیتی شاید یه خوردن بیشتر از آمریکاست، هم از نظر میزان درآمدی که کل اروپا داره میشه با آمریکا تقریبا مقایسهش کرد. خیلی فاصله ندارم به نظر من، البته آمارای دقیقش رو راستش بخوای نگاه نکردم، ولی حدسم اینه که خیلی فاصله نداشته باشن. و این باعث میشه که یک کشوری قدرتمند بشه، کشوری مثل آمریکا قدرتمند بشه با تمام این مالیات. البته یعنی یه جوری آمریکا رو، حالا میگم برای همین میخوام یه برنامه جدا راجعش بسازم، این که یک سیستمی درست شده که همین آمریکای ثروتمندی که سالی 4-5 تریلیون دلار درآمد داره از مالیات دهندگانش، یعنی درآمدی که از مردم داره، بازم الان 37 تریلیون دلار بدهکاره. چرا بدهکاره؟ اون گفتم یه برنامه جداگانه و درست کنم راجعش. ولی این 4-5 تریلیون دلار مالیات که مردم آمریکا میدن کفاف خیلی از چیزهایی که باید پوشش بده رو پوشش نمیده، از جمله بیمه های درمانیه. یعنی اینکه مردم آمریکا با همین مالیات باید همشون بیمه درمانی مجانی داشته باشن، بهترین سرویس درمانی رو با همین ریتایی که الان هست، یعنی با همین حقوقایی که به دکترها و پرستارها داده میشه، با همین هزینه هایی که هست، مردم آمریکا همشون مجانی درمان میشن. البته هزینه داروها چندین برابر، شاید 5 برابر 10 برابر در مواردی بیشتره از اون چیزی که باید باشه. و الان این برنامه‌ای که گذاشت ترامپ، که اینا این آدمای دیگه هم اومدن پیشش، دقیقاً راجع به همین دارن صحبت میکنن که اومدن تا 80% قیمت داروها رو آوردن پایین. این 80% گفتم بین 30-80%، این 30-80% قیمت دارو، کاهش قیمت دارو در آمریکا، آمریکایی که بیشتر از 70% مردمش بیماری‌های مزمن دارن، این یعنی صحبت 1-2 تریلیون دلار، چند تریلیون دلار تفاوت این 80%، 80% بیشتره کمتره. و برای همینه که این کار خیلی کار بزرگیه و بسیاری از سیاستمداران، یعنی هیچ سیاستمداری تا حالا جرئت نکرده بیاد این طرف، برای اینکه این لابی هایی که این کار رو انجام میدن بسیار قدرتمندن. یعنی به ازای هر یه سیاستمدار توی کاخ سفید، توی ببخش کاخ سفید میگم، توی کنگره آمریکا، اون ساختمونه که گنبد داره، اون اسمش کپیتال بیلدینگ، همون کنگره آمریکا، مجلس آمریکاست، به ازای هر کانگرسمن یا سناتوری که اونجا هست، به قولی میگن 3 تا لابیست هست در شهر واشنگتن دی سی. بهش میگن لافرم، یه شرکت هایی هستن که اینا میرن لابی میکنن. یعنی چی؟ یعنی میرن سناتورها و کانگرسمنها رو پیدا میکنن، میگن که آفشون دفتر دارن اینا، میرن به دفاتر اینا مراجعه میکنن و میگن که مثلا فلان قانون رو شما امضا کنیم، ما هم تو انتخابات بعدی شما رو حمایت میکنیم که انتخاب بشیم. خب این الان یه سوراخ قانونیه، یعنی اینکه این سیستم غلطه، اینکه یک سناتور یک نماینده مجلس بدون اون حمایت مالی تبلیغاتی نمیتونه وارد مجلس بشه. این یه اشکالی هست توش، به خاطر اینکه اون اولا افراد ضعیف و بی‌لیاقت رو میشه وارد مجلس کرد، میشه وارد سنا کرد و اونها هم خیلی راحت‌تر این برگه ها رو امضا میکنن به نفع این کمپانی ها در تمام کورپوریشن های مختلف هست. اما کورپوریشن های یا کمپانی های دارویی خیلی بیشتر. اما این تفاوت قیمت دارو یه اتفاق دیگه هم در پی داره و اون اینه که وقتی قیمت داروها و هزینه درمانی میره بالا، باعث میشه که مردم خودشون نتونن این هزینه رو، مجبورن که بیمه بگیرن و بیمه ها هزینه هاشون میبرن بالاتر. یعنی مثلا بعضی از افرادی که مریضی های خیلی مثلا ناجور دارن نمیتونن خودشون رو بیمه کنن و خیلی از افراد کم درآمد هم پولشون نمیرسه به بیمه کردن، میفته گردن دولت. اون میره موقع توی پروسه بیمه های دولتی که اگر البته اونا قبول کنن که بله شما درآمد از انقدر کمتره، پس بیمه دولتی شامل حالت میشه، چون شامل حال همه نمیشه. ولی اگر شامل حال شما بشه، بازم همون هزینه های درمانی سرسام‌آور رو از جیب دولت میدن. جیب دولت کجاست؟ همون جیب مالیات دهندگان. دو مرتبه، یعنی یه پولی که میاد رو دوش مالیات دهنده ها و وقتی دولت مثلا فرض کنید پول کم میاره، نداره دولت، بعد میگن خیلی خوب میمیم یه باند درست میکنیم، پول قرض میدیم به شما، به دولت پول قرض میدن و اینجوری میشه که بدهی دولت بیشتر و بیشتر میشه که الان بدهی دولت تو آمریکا 34.5 تریلیون دلار، 37 تریلیون دلاری همش رقمیه که بهره این، یعنی و اینا بهره پرداخت باید بشه روش، بهره این حدود مثلا سال 1 تریلیون دلار فقط بهره این پولیه که در طی این سالهای گذشته به قرضهای آمریکا اضافه شده. و این کسانی که این پول قرض دارن میدن، مثلا میگن فدرال رزرو، یه بانک، این بانک ها صاحب دارن، یه سری خانواده صاحب این بانک ها هستن. حالا بگذاریم، به هر حال این پول بیمه ای که به خاطر گرونی این داروها مردم دارن میدن، یه جوری میشه گفتش که یه جور مالیات اضافه ای که دارن از مردم، به غیر از اون مالیاتی که قانونن بعد به اداره مالیات پرداخت کنن، این پول بیمه هم یه جور مالیات اضافه است، چون مزایایی که بعد از بابت این مالیاتی که پرداخت میکنن بگیرن و نمیگیرن، به جاش باید برن بیمه بخرن و اون بیمه همون مالیات اضافه است. و این ماجرا از زمان ریگان، از زمان ریاست جمهوری ریگان آغاز شد. در تا اون موقع بیمه های درمانی شرکت های نان پرافیت، یعنی شرکت هایی بودن که انتفاعی بودن، سود نمیتونستن داشته باشن. ولی اون موقع در دوره ریگان یک قانونی رو عوض کردن و باعث شد که یعنی شرکت های بیمه درمانی شدن فور پرافیت، میتونن سود بگیرن، سود داشته باشن، تا موقع سود نمیتونستن داشته باشن. یعنی به اصطلاح اون هزینه‌ای که از اون کسانی که بیمه میکردن میگرفتن، به اندازه‌ای بود که بتونن اون ارگانیزیشنشون رو بچرخونن، یعنی حقوق کارمنداشون رو بدن، قرار نبود سود اضافه‌ای داشته باشن. یا اگر سودی مثلا یه پولی اضافه میمون، دو مرتبه سال بعد از هزینه‌ای در بیمه ها کم میشد، یه همچین حالتی داشت. ولی وقتی شد فور پرافیت، حالا بعد شرکت بیمه پول در بیاره، سود کنه و اینجوری شد که وارد این داستان شد که بیمه ها قیمت، حتی میخوام بهتون بگم که قیمت پول دکترها، یعنی هزینه دکترها و پرستارها، اینا هزینه کلن حقوق اونا هم بالاتر رفت و مخصوصا داروها گرونتر شد، سرویس های خدماتی گرونتر شد، تعرفه هایی که بیمه تایید میکنه و اینا که گرونتر شد، خب قیمت بیمه ها گرونتر میشد و باقی ماجرا. به هر حال الان اومدن اینا رو کم کردن و من یه قسمت از صحبت های ترامپ رو آماده کردم براتون در همین نشست و اینجا راجب البته این صحبتی که الان پخش میکنم زیرنویس فارسی هم شده، دوستانی که پادکست گوش میدن بعدا میتونن بیان تو یوتیوب نگاه کنن زیرنویس فارسیشو بخونن خودشون. من البته سعی میکنم یه خلاصه ای رو از صحبت ها رو ترجمه کنم بهتون بگم، گوش بدیم با همینو.
But starting today, the United States will no longer subsidize the health care of foreign countries, which is what we were doing. We're subsidizing others' health care, countries where they paid a small fraction of what for the same drug that what we pay many, many times more for. And we'll no longer tolerate profiteering and price gouging from Big Pharma. But again, it was really the countries that forced Big Pharma to do things that, frankly, I'm not sure they really felt comfortable doing. But they've gotten away with it, these countries. European Union has been brutal, brutal. And the drug companies actually told me, sirs, it was just brutal how they forced them. And European Union suing all our companies, Apple, Google, Meta, they're suing all of our companies. They end up, they have judges that are European Union centric, and they get rewarded $15 billion, $17 billion, $20 billion, and they use that to run their operation. Not going to happen any longer, that I can tell you.
خب خیلی مهم هست. ببینید قیمت داروها در آمریکا شاید گفتم 10 برابر مثلا کاناداست یا اروپاست. همون داروی اصلا داروی آمریکاییه، ولی به اروپا ارزونتر میفروشن و یه جورایی میان توجیه میکنن، میگن برای اینکه ما آمریکاییم، ما هزینه تحقیقاتمون و ریسرچمون رو خودمون میدیم و عوضش این مثلا دارو با قیمت ارزونتر میدیم به کشورهای اروپایی. و میگه نه، دلیلی نداره ما همچین کاری بکنیم. اگه قراره برای تحقیقات پولی خرج بشه، اروپایی هم سهمشون رو باید بدن، برای اینکه اروپایی ها با ما رفتار خوبی ندارن، کمپانی های ما رو شکایت قانونی ازشون میکنن و قیمت مبالغ زیاد هنگفتی شارژشون میکنن، که معلوم نیست این پولا خرج بریم به نفع، یعنی این روابط، این دوستی ما با اروپا یک دوستی یک طرف است. اینجوری بگم خیلی خلاصه تر و ساده تر میشه. و جلوی اینو گفت میگیریم دیگه، این اتفاق نمیفته. این کار خیلی کار بزرگی بود، میگم سیاستمدارای زیادی قولشو میدادن، وعدهشو میدادن، ولی نمیکردن این کارو. که البته چون رابرت کندی هم اینجا صحبت کرد، رابرت کندی قشنگ این موضوع رو توضیح داد. الان صحبت های رابرت کندی رو هم گوش بدیم، بعد برمیگردیم ادامه این ماجرا.
This is an issue that, you know, I grew up in the Democratic Party, and every major Democratic leader for 20 years has been making this promise to the American people. This was the fulcrum of Bernie Sanders' runs for presidency, that he was going to eliminate this discrepancy between Europe and the United States. But as it turns out, none of them were doing it. It's one of these promises that politicians make to their constituents, knowing that they'll never have to do it. And the reason they'll never have to do it is because they know that Congress is controlled in so many ways by the pharmaceutical industry. There's at least one pharmaceutical lobbyist for every congressman, every senator on Capitol Hill, and every member of the Supreme Court. By some estimates, 3. Pharmaceutical companies, the industry itself, spends 3 times what the next largest lobbyist spends on lobbying. So this was an issue that people talked about, but nobody wanted to do anything because it was radioactive. They knew you couldn't get it by Congress. We now have a president who is a man of his word, who has the courage. President.
خب دقیقا همین نکته رو میگه که به ازای هر یه دونه سیاستمدار توی واشنگتن 3 لابیست دارو هست، فقط مال فارماسوتیکال. و برای همینی که هیچ سیاستمداری، نه کانگرسمن نه سناتور، جرئت نمیکنه راجع به این فسادی که در سیستم غذا و دارو هست. یعنی از یه طرف کمپانی‌های غذا، بعد این کمپانی غذا و دارو هم یه جورایی با هم یه رابطه ارزی هم دارن، یعنی صاحبانشون یکی هستن. یا شریکن تو خیلی از پروژه ها. بعد از یه طرف کمپانی های خوراک تهیه غذا میان خوراکی به مردم میدن که مردم رو بیمار میکنه، مردم فشار خون دارن همه، مردم کلسترول بالا دارن همه، و این خیلی انگار که با هم یه هماهنگن، انگار که الان البته دارن قبلا اینا تئوری توزیع بود، الان دیگه دارن با عدد و رقم و با یه سری مدارک دارن نشون میدن که بله واقعا یک قصدی هست که مردم رو مریض بکنن، که مردم مریض بیان دائما دارو بخرن، داروها رو هم به چند برابر قیمت بخرن و از اون طرف شرکت های بیمه بیشتر پول در میارن. یعنی واقعا یه گندکاری، کلاهبرداری بزرگی هست که حالا چرا من دارم اینا رو بهتون میگم؟ شما تو ایران میگی به ما چه مربوطه؟ به شما مربوطه، به خاطر اینکه همینا هستن، یعنی همین کمپانی ها، همین صاحبان همین کمپانی ها، همون کسانی که همین سیستم رو دارن میچرخونن، کسانی هستن که در خاورمیانه میخوان جنگ بشه، کسانی هستن که دنیا رو نمیخوان آروم بشه، برای اینکه پولشون از این راه در میارن، یعنی کسایی که مردم خودشونو مریض میکنن تا بیشتر پول در بیارن، مردم زجر باید بکشن تا اونا بیشتر پول در بیارن، دلشون برای مردم خاورمیانه و جای دیگه نمیسوزه، اینا راحت جنگ به پا میکنن، حاضرن مردم کشوری بسوزه از بین بره. اصلا تئوریشون اینه که باید جمعیت دنیا کم بشه، که واقعا تو قسمت بعدی صحبتای ترامپ هم میذارم اینو، که داره راجع به همین صحبت میکنه. این تیکه‌ای که الان میذارم یکی از قسمتاییه که تازه اومده بیرون. البته قبل از اینکه به اون برسیم، می‌خواستم راجع به اون پول‌هایی که خرج میشه بین سیاستمدارای به اصطلاح آمریکا برای اینکه مثلا از طرف کمپانی‌های دارویی پولایی که خرج میشه برای اینکه اینا بیان این قوانین رو امضا کنن یا چشون رو ببندن روی اون کثافتکاری، یعنی بعد فقط بگم کثافتکاری که انجام میشه. الان فقط یه نمونه هاشو من به شما میگم. ببینید، اولا مثلا شرکت‌هایی که کمک میکنن، خود شرکت‌های داروسازی هستن، کارخونه هاشون هستن، شرکت های بیمه ای هستن، هاسپیتال اند نرسینگ هومز، یعنی اینکه خود بیمارستان ها و اون به اصطلاح نرسینگ هومز اون جایی که آدم های پیر رو نگه میدارن اونا هستن، مدیکال دیوایسز اند سپلای مثلا جایی که شرکت هایی که وسایل پزشکی تولید میکنن اونا کمک میشن، همه اینا بر اساس ریت های بیمه قیمت هاشون بیشتر از ارزش واقعی اون چیز هست. مدیکال ساینس به سلام شرکت های یا شاید دانشگاه های پزشکی هستن. البته این هم خدمتون بگم که مثلا فرض کنید یه دکتر، خب تا اون دکتر عمومی شه تو دانشگاه میره، ولی بعدش که رزیدنت میشه میاد تو بیمارستان، وارد اون سیستم، چون خود بیمارستان ها یه جور کورپوریشن هستن به نوعی، همشون شرکت‌های بزرگ هستن، در هر شهری هر منطقه‌ای چند تا شرکت گردن کلفت هستن که تمام بیمارستان‌ها رو میچرخونن یا روشون نفوذ دارن، روشون میتونم بگم که نفوذ کاری دارن که چجوری هستن به چرخ اونجا. حتی یه دکتر متخصص یا فوق تخصص خودش به تنهایی نمیتونه همینجوری بره یه دونه مثلا مطب بزنه، برای خیلی سخته برش، یعنی یه جوریه که باید جزء یکی از این شرکت ها بشه، خیلی واقعا سیستم افتضاحیه، وگرنه مثلا اون شرکت های بیمه کاورش نمی کنن. اگر یه خلاصه کسانی که در این رشته پزشکی هستن متوجه میشن، اونا شاید بتونن بهتر توضیح بدن به شما که با چه تریک های شما رو با حتی بمانی دکتر به بمانی پزشک متخصص یا فوق تخصص باید بری با یکی از این شرکت ها کار کنی تا بتونی بیرون از بیمارستان مثلا مطب داشته باشی، بر خودت پول در بیاری، پول در میاری از طریق اون شرکت ها، پول در میاری بعد جز اون شرکت ها بشی، همش برای کنترل بیشتر. و بعد افراد معروفی که این وسط پول های آنچنانی گرفتن، یکیش آقای برنی سندرز است که اصلا همیشه این آدم خیلی هم ادعای مثلا سوسیالیست بودن و نمیدونم جامعه گرایی و حرفای کمونیستی و اینا میزنه، ولی خب خود این آقا فقط از کمپانیای داروسازی نزدیک 2 میلیون دلار در همین ماهای اخیر سالهای گذشته گرفته. اون جدولی که اول براتون گذاشتم از سال 1990 تا 2024 برنی سندرز 23 میلیون دلار از تمام اون اینداستری دارو، همونه که براتون گفتم، پول گرفته. خانم الیزابت وارن که ایشون هم یکی از منتقدین جدی ترامپ هست و خیلی هم اینا همشون هم دموکراتن، از سال 90 تا 2024 10 میلیون دلار، 10,477,000 دلار پول گرفته از تمام این شرکت ها. اون آقای رافائل وارناک که ایشون یه سناتوری هستن که تو فکر کنم 2 دور از سناتور شده، ایشون یعنی 10-15 سال هم نیست، در همین مثلا یا 24 سال هم نیست، در همین شاید 7-8 سال گذشته 14 میلیون دلار پول گرفته. این پول هم به صورت کمک مثلا به کمپین انتخاباتی اینجوری، ولی خب یه مقدار زیادش میره تو جیبشون، تو حسابای بانکیشون میره، برای همین خانه های آنچنانی، ویله های آنچنانی جای مختلف دارن، یا فرزندانشون صاحب همین این انگلزاده های آخونده ها، همون جوری یه جوری مدرن ترش انجام میشه. و خلاصه اینم فکر کردم که اصلا تیکای ثبت در تاریخی است که باید باشه. این عکس آقای رالف وارناک هم ببینیم با هم، ایشون این آقای رالف وارناک هم که گفتم سناتور، یکی 2 دور است فکر کنم سناتور شده و 14 میلیون دلار تا الان از این، بر اساس اون آمارایی که البته اینا رو در توییتر منتشر کردن، نمیدونم چقدر دقیق هست این آمارها، ولی خیلی جای زیادی من دیدم این چیزی که براتون نمایش دادم فقط یه اکانت پستن کرده، جای زیادی پست کردن و معمولا وقتی خیلی جای مختلف اینو میذارن از منابع مختلف میاد درست است معمولا. به هر حال اینم اون تیکه بود و اما یه تیکه‌ای که من تو برنامه پریروز تو گزارش اپوزیسی 61 صدا روش قطع شد، اون تیکه هم براتون میذارم الان چون زیرنویس فارسی داره. این رابرت کندی هستش که داره راجع به نماینده های مجلس آمریکا صحبت میکنه، میگه این 100 تا نماینده آمریکا، نماینده مجلس آمریکا پول میگیرن از این شرکت های همون شرکت های داروسازی و بیمه و اینا، برای اینکه بیان مثلا یه داروی هست به اسم داروی اوزمپیک که برای لاغری استفاده میشه و این دارو رو نروژیا درست میگه، مثلا کمپانی هستش که تو نروژ هست، کمپانی رو بردن تو نروژ برای اینکه از یه سری از قوانین محدود کننده آمریکا فرار کنن، میارن اونجا دارو تولید میکنن، بعد میارن آمریکا و بعدم میارن توی کنگره میگن که شرکت‌های بیمه‌های درمانی دولتی، یعنی اون قسمتی که میفته گردن دولت، قبول کنه این، یعنی اگه دکترها نوشتن این دارو رو نگن که نه ما کاور نمی‌کنیم، چون اینجا اینجوری بعضی از داروها رو حالا مثلا میگن بیمه شما اینو کاور نمی‌کنه، بعد پولشو جدا بدی، این مسخره بازی هم هست و اینو اینا میان به کنگره میدن که به اصطلاح مجلس تایید بکنه که اون دارو هزینه‌اش پرداخت بشه توسط بیمه‌های درمانی دولتی و این نماینده های این قانون رو تایید میکنن که همشون پول گرفتن از همون شرکت های بیمه، از همون شرکت های دارویی و این خلاصه در راجبه این موضوع صحبت میکنه و این هم از این. و اما صحبت ترامپ که خیلی به نظر من صحبت مهمی است، صحبت هایی که تا الان به اسم، یعنی اگر یه خبرنگار یه شبکه خبری میمد میگفت میگفتن یه رو متوهمه و اینا تئوری توت است. اینم با هم بشنویم و بعد برمیگردیم ادامه برنامه.
Lopping off someone's ding-a-ling doesn't make them a woman, it makes them a eunuch. But you already knew that, right? So, as I was saying, George Soros, Bill Gates, and many more are pursuing a depopulation agenda. Very inappropriate. Poison in the food, fake medicine, endocrine disruptors, psych meds, and mass immigration. They want to turn your kids gay, retarded, or both. David Hogg, Harry Sisson, and that one fat chick are the prototypes. Very off-putting. I don't often say the word yuck, but I think it fits here. Conspiracy theories, for the most part, are simply spoiler alerts. Alex Jones, paragon of truth and justice, has been saying these sorts of things for years, and it's high time we start paying attention.
خب اینا خیلی مهم هست به خاطر اینکه اسم میبره. بیل گیتس، جورج سوروس، و وقتی اسم برده میشه یعنی این آدما پاشون به دادگاه باز خواهد شد. مطمئن باشین که اینها اجنداشون این هستش که جمعیت کره زمین کم کنن و یکی از راههایی که میخوان این کار انجام بدن این که آدما رو گیب یه غذای یه خوراکی بهشون بدن و یه تشخیصایی بدن سیستم به اصطلاح پزشکی که آدما رو گی کنن یا آدما انقدر چاق بشن تا نتونن مثلا زاد و ولد بکنن و اینجوری خلاصه زورکی با کنترل این مدلی یعنی حاضرن زجر بدن آدما رو زندگی آدما رو بگیرن ازشون عین مذهبیون عین آخوندا برای اینکه اون به خواسته خودشون برسن و خلاصه این جریانی که میبینین انقدر تبلیغ میشه روی هموسکسوالیسم یا همین گی شدن و اینا یعنی واقعا یه تبلیغ اضافه ای میشه براش به نظر من. این الان دیگه رسما دارن انگوش اتهامو دارن میگیرن به طرف دو نفر آدم اسم برد بیل گیتس جورج سوروس که من مطمئنم اگه اونا پاشون به دادگاه باز شه یعنی وقتی اونا پاشون به دادگاه باز شه بعد اونا هم متهمان دیگری رو معرفی میکنن و پای آدمای گنده تر از اینا میاد به وسط و این یعنی که این ماجرا جدیه. الان تازه در ماه چهارم رئیس جمهوری ترامپ هستیم و سه سال و نیم دیگه داریم و وقت هست برای اینکه این کیس ها تموم بشه بسته بشه و به نظرم خیلی خیلی خبرهای مهمی بود این دوتا خبر، هم دیل با چین هم این داستان محدود کردن کمپانیای داروسازی و کم کردن قیمت دارو. اینا خیلی اتفاقات مهمی بود چون گفتم همین آدمایی که این کارا رو میکنن همون کسانی هستن که میخوان در منطقه خاورمیانه هم جنگ بشه. اتفاقا خبر بعدی به همین مربوط میشه، راجع به آقای استیو ویتکاف هست. آقای استیو ویتکاف بالاخره موفق شد که آخرین گروگان آمریکایی که در حماس بود، یهودی آمریکایی که در حماس بود را آزاد کنه، آقای ایدان الکساندر. ایشون آزاد شدن و به آغوش خانواده برگشتن خوشبختانه و در طی این ماجرا یه سری مسائل روشن شد. آقای استیو ویتکاف اینجا اشاره داره به این که بله این شخصی که میبینین بذارین عکس به خانواده آقای دیوید استیو ویتکاف میگه که در جریان این مذاکرات متوجه میشه که اسرائیلی ها نمیخوان که مذاکرات با حماس به جایی برسه و دائما میخوان که جنگ بشه و جنگ ادامه داشته باشه و این واقعا خیلی بیوجدانی هست. اینکه آدم ها دارن تو این جنگ میسوزن میمیرن از بین میرن و یه سری آدم فقط دنبال همون اجندای خودشون هستن، فقط براشون مهم اینه که چجوری بتونن پول بیشتری در بیارن یا اون اجندای خودشون جلو ببرن. این واقعا نامردی هست دیگه، همه جوره نامردی هست و این کار رو انجام دادن. و به هر حال این توییتی که من گذاشتم، این آقای استیو ویتکاف اینجا میگه که این همون که گفتم که اسرائیلی ها به اصطلاح موش میدونن نمیذارن که این اتفاق این به اصطلاح صلح انجام بشه یا اینکه مذاکرات به سرانجامی برسه با مثلا فلسطینی ها و اینا. این تا حالا هیچ مقام آمریکایی اشاره نکرده بود به همچین موضوعی و خب این ماجرای در ضمن حالا من نظر شخصی میگم، به نظر من دولت اسرائیل نه تنها هیچ کمکی به یهودیان نکرده بلکه بیشترین صدمه رو به یهودیان زده. یعنی میتونم بهتون بگم که هولوکاست 2 توسط دولت اسرائیل درست شده. ببینید در اون هولوکاست که هیتلر تعداد زیادی از یهودیان رو از بین برد، حالا آماری که هست اینه که 7 میلیون یهودی کشته شدن و این 7 میلیون یهودی حداقل 2-3 میلیون حساب بانکی داشتن و اگه اوریج یعنی میانگین بگیریم، این 2-3 میلیون هر کدوم 10,000 دلار هم اگه تو حسابشون به صورت به طور میانگین پول داشتن، یعنی صحبت از 2-3 میلیارد دلار اون موقع پوله که این 2-3 میلیارد دلار به پول الان شاید 2-3 تریلیون دلار ارزشش باشه و هیچ وقت کسی نگفت خیلی خب اینا این پولا تو بانک بوده دیگه، این پولا رو که مثلا نازی ها ندازدن، این پولایی بوده که تو بانک بوده، چی شد این پولا؟ یا مثلا دولت اسرائیل که بلند شد رفت تو اورشلیم، خب اونجا تو اورشلیم یهودی ها و مسلمان ها داشتن با هم زندگی میکنن، کسی کاری به کارشون نداشت، به کار هم دیگه هم کاری نداشتن، هیچ رکورد و سابقه ای در 400-500 سال قبلش هم نیستش که مثلا مسلمان ها یهودی ها رو کشتن، یهودی ها مسلمان ها رو کشتن، هیچ جنگ مذهبی اونجا نشده. اما دولت اسرائیل به جای این که بیاد همین یهودیایی که اونجا هستن حمایت بکنه، کمکشون بکنه، اومد این داستان دولت اسرائیل به وجود آورد و این بیرون کردن به سلام مسلمان ها از اونجا به زور و این باعث شد به وجود آمدن جنگ شد، جنگ که هیچ وقت نبود به وجود می اومد. یعنی آدم های همسایه هایی که قبلا خیلی راحت داشتن با هم زندگی میکردن حالا یه بشن دشمن هم دیگه و در ضمن تمام یهودیان دنیا رو شریک این کارا کردن. یعنی یه جوری شد که به لحاظ روانی اینو فروختن به همه یهودی ها که شما باید از اسرائیل حمایت بکنید، اسرائیل دولت یهودیان عالمه اصلا و تمام یهودیان دیگه ای که مثلا نمیتونستن مشکل مالی داشتن به جای اینکه برن بهشون کمک کنن برشون داشتن، حتی بعضی ها پول دادن که بیان به اسرائیل و جمعیت یهودیان در اسرائیل ببرن بالا و بعد هم بگن بله این کشور یهودیان باید کشور داشته باشن وگرنه قتل عام میشن، در اصل یهودیان همونجا دارن قتل عام میکنن. حالا اینا نظر شخصی من، البته نمیخوام الان زیاد وارد این بحث بشم، ولی الان به نظر میرسه که با این داستان هم داره برخورد میشه به نوعی و هر کسی که در این 70 سال گذشته سعی کرد در زمینه صلح تلاشی بکنه، چه یهودی چه مسلمون، کشته شد، ترور شد. آریل شارون ترور شد، سادات ترور شد، حتی یاسر عرفات دیگه اون آخری عمرش عقل به کلش اومده بود و دیگه نمیخواست که تشویق کنه مردم فلسطین به جنگ، اونم یه جوری خیلی معتقدن که ترور بیولوژیک شد و بعد این حماس که علم شد، خب خیلی صحبت و مدارک زیادی هستش که حماس خود موساد به وجود آورده، خیلی صحبت هست و شما فکرشو بکنید یه سیستم امنیتی، خب وقتی ما میگیم غزه، غزه تو دل اسرائیله، خب چجوری اینا این همه موشک میبردن اونجا، راکت میبردن اونجا، این همه سلاح میبردن اونجا و موساد نمیفهمیده؟ خب این کسانی که یه خورده از سیستمای امنیتی آشنایی دارن قبول نمیکنن، همکاری بوده، نمیتونست غیر از این باشه. و خلاصه این ماجرا هم الان به این نقاطی رسیده، یعنی انقدر راجبش صحبت شده دیگه الان به جایی رسیده که بعد تکلیفش معلوم بشه و اینکه ویتکاف میاد رسما میگه که اسرائیل، دولت اسرائیل داره میگه که همکاری نمیکرده در این مذاکرات صلح، نمیخواست که به نتیجه برسه، این به نظرم خیلی مسئله مهمی است. و خلاصه این بود از برنامه امروز، سپاسگزار از توجهتون. کمک رسانی با اپوزیت رو از یاد مبرید، اگر این برنامه رو مفید یافتید در اشتراک بذارید با همه دوستانتان، جدن جدن کوشا باشین و هرچه در فهمتو آید آن بود مفهومتو. تا دیداری بعد، بدرود.